بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. درباره نگاهی به نماز بود. البته بحث نمازی که ما اینجا میگیریم با دوستان خیلی فشرده و خلاصه، وگرنه بحث نماز اونقدر دستورات عمیق و جالب و اونقدر اسرار و ریزکاریهایی داره که و علما هم از قدیم کتابهایی در این زمینه نوشتن، مثلا بو علی سینا مرحوم شهید، مرحوم فیض کاشانی عرض کنم که و دیگران کتاب‌های زیادی در اسرار نماز نوشتن. ولی حالا اونها یه مقداری در سطح بالا و در سطح اعلاست، ما در سطح یک محصل، در سطح یک پسر 13 ساله، 18 ساله، 20 ساله، در این سطح متوسطی میخوام صحبت کنیم. سوالات در باره نماز مطرح بود که در نشست قبل با هم صحبت کردیم و در این نشست میخوایم بگیم که بعد از اینکه از اینها فارغ شدیم ببینیم مثلا از نماز چه درس میتونیم بگیریم. بنابراین تحت این عنوان بحث را شروع میکنیم. گوشه‌ای از درس هایی که می توان از نماز گرفت یا از نماز می توان گرفت، چه درس هایی می تونیم از نماز بگیریم؟ کیس رو این انتخاب کردم، نمیخوام بگم درس هایی که از نماز گرفته شده، چون ما شاید تا حالا یه از درس ها رو نگرفتیم، اما میشه این درس ها رو گرفت، یعنی ما از این زمین میشه این حاصل رو برداشت، گرچه ما هنوز از این زمین استفاده ای نکردیم. گاهی بزرگ سالان ما، چه بسا پدران ما، عمری براشون میگذره و دو رکعت نماز با توجه نمیخوندن. گاهی عمری نماز میخونن و حتی الفاظشو درست نکردن تا به سرسه به این که معانیش چیه، تا در معانیش غور بشه. حالا درسته که میتون گرفت خیلی به طور فشرده نماز دستوراتش ببخشه، یکی قبل از نماز یه سری مسائلی مطرح هست، مسائل قبل از نماز، یکی ترجمه خود نماز و یکی بعد از نماز. اما قبل از نماز، قبل از نماز چند تا بحث مطرحه. اول بحث طهارت، دوم بحث قبله، سوم بحث اذان، چهارم بحث نیت. طهارت معنی پاکی، پاکی یک اصلی که در تمام برنامه‌های اسلام این اصل به معنای عامش در نظر گرفته شده. قول توحید پاکیه، در نهج البلاغه فرماید توحید پاکی از شرکه، خود رهبری معصوم پاکی از قانونهای غیر آسمانی، خود نماز پاکی از تکبر، روزه لعلکم تتقون، جهاد پاک کردن جامعه از افراد کثیر. پاکی به معنای عامش در بسیاری از برنامه‌های دینی به چشم می‌خوره، اما این طهارتی که فعلا مقدمه نمازه عبارت است از وضو، غسل، تیمم. معذرت می‌خوام بحث مطرح می‌کنم برای شما، اینها بحثایی که باید قبلا خونده باشیم، ولی خب شما هم بلدید، ولی خب دی از همسنای ما بلد نیستن، خیلی فشرده بگم با عذرخواهی از شما. درباره وضو روایات زیاده، یه روایت کوچیک شما بخونم. از امام رضا علیه السلام سوال میکنن چرا وضو بگیریم، امام رضا میفرماید وضو فایده این جهانی دارد و فایده آن جهانی.
فایده این جهانیش هم مربوطه به جسم هم مربوطه به روح.
وضو بگیریم برای نظافت و به همین خاطر با آب آلوده، آبی که بده چشممون ضرر بره، نباید وضو بگیریم. اسلام برای بهداشت خیلی عنایت کرده. دستورات دقیقی که اخیراً برای بهداشت هست همه شو در اسلام میخونیم. میان چاهی که آب آلوده توش میره و چاهی که آب آشامیده نیست چقدر فاصله باشه، شب زیر درخت نخوابیم، حوله و شامی مسواک نباد شریکی باشه، این همه دستورات بهداشتی. من گاهی فکر میکنم که ما مسلمان ها بعضیمون خیلی حتی دستوراتی که برای زندگی و دنیای خودمون هم هست چرا اصلا مراعات نمی کنیم. یه مثال کوچیک حالا یادم آمد بزنم. صحنه رو دیدم براتون بگم. شخصی سرش از درخونه آورد بیرون، به اون کارمند محترم شهرداری جسارتی کرد. اصلا الفاظی که ما صدا افراد میزنیم خیلی وقتا جسارته. حالا نمیدونم بگم یا نگم. بگم. گفت آشغالی. بیا آشغالا رو ببر. بعد خب این آقای محترم هم آمد. قفل آشغالی که گرفت وقتی خالی کرد تو اون فرغون، بوی تعفن این مرد رو اذیت کرد. بعد نگاه کردن دیدم این فرغونش رو برد در یه منطقه ای و اینها رو آشغالا رو روحل رخت و بعدم ماشین باری اومد. بعد این آشغالا رو با بیل وقتی میرختن تو ماشین، همه گرد و غبار این آشغالا تو حلق این مرد میرفت. حساب کردم چند تا دستور ضد اسلامی. یک، اول که قرآن متن قرآنه، میگه ولا تنابزوا بالالقاب، لغر هم دیگه رو خوب ببرید. تو چه حقی داری به یک مرد محترم، به یک انسان وارسته، به یک مسلمان کارمند میگی آشغالی؟ یا نفتی، چرا میگی نفتی، چرا میگی آشغالی؟ این یک خلاف شرع، گناه هست به یک مسلمان کسی این تو بی‌ادبانه صدا بزنه. در جنگ صفین به معاویه بعد حرف میزدن، امیرالمومنین فرمود بابا ما معاویه رو میکشیمش اما با ادب باش حرف میزنیم. ادب مسئله یه خودش. بعد شما این آشغالا رو چرا تو کیسه زباله‌دونی نمی‌کنی؟ تو کیسه که نمی‌کنی بوی تعفن یه مسلمان رو اذیت می‌کنه و تو پلو خدا مسئولی به همین مقدار اذیتی که می‌کنی. بعد آشغالا وقتی می‌خوان با بیل بریزن تو ماشین، این گرد و غبارا چه میره؟ بابا پس ای آیه لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه گرچه مربوط به مسائل انفاق در سطح اجتماع، ولی یه قاعده کلیه. دیدم چند تو خلاف دستورات اسلام در همین مسئله جزئی پیاده میشه. ما باید آقا الان که انقلاب اسلامی شده باید یه خورده انقلاب عملی، انقلاب فکری. اگر قبل از در رژیم قبل میگفتیم آشغالی نفتی، حالا دیگه اسمشو بگیم، محترمانه بگیم، یه جوری باشه که پیدا باشه که وضع ما هم منقلب شده. رچیم اسلام درباره بهداشت و نظافت خیلی سفارش میکنه. آب تمیز، بعد آب خنک سفارش شده، چون مسئله نشاط برو هم مطرحه و لذا حدیث داریم که با آب سرد وضو بگیرید و سعی کنید با حوله خشک نکنید. هرچی آب سرد رو پوست بدنتون باشه اثر نشاط آوریش بیشتره و لذا حدیث داره از کسی که با آب خنک وضو گیره و با حوله خشک نکنه 30 برابره از کسی که با آب گرم وضو گیره و با حوله خشک کنه. پس نظافت آب تمیز و نشاط آب سرد و خشک نکنید، بذارید آب سرد رو پوست بدن باشه و تقرب به خدا. حدیث در وسائل شیعه کتاب طهاره. مسئله غسل را هم نمیدونم مطرح بکنم یا مطرح نکنم، ولی یه جمله اشاره میگم آقایون خودشو مطالعه کنن. چون گاهی سوال میشه که در غسل چرا همه بدن رو میشورین؟ از امام همین سوال رو امام فرمود برای که من تحت کل شعر، هر سخن امام اینه، از زیر هر موی مسئله جنابت مطرحه. یعنی چه؟ اصولی که میتونم الان بگم و باید خودتون مطالعه کنید اینه که ما در غسل دو مسئله مطرحه. یکی مسئله فشار خون، مسئله فشار خون مطرحه. یکی هم مسئله فعالیت اعصاب سمپاتیک. انسانی که میخواد جنوب بشه در غسل هم فشار خونش حالت تعادلش از دست میده، فشار خون میره بالا، هم اعصاب سمپاتیک فعالیت خاصی دارن و خون
و اعصاب سمپاتیک در همه بدن هست و لذا باید به همه بدن برسه. این خیلی فشرده، مفصلشو معذورم از این که بگم. در جنابت اعصاب دخالت داره و فشار خون، و اعصاب و فشار خون مال یک عضو نیست، مال همه بدن است. آب باید به همه بدن برسه. و اما مسئله تیمم یک نوع عبادت و بندگی است که قرآن میگه اگر آب نبود یا گرون بود که نشد خرید، یا ترسیدیم یا وقت نداشتیم، ده هفت عاملی که در رساله ها هست، میفرماید فتیممو تیمم کنید سعیدن. سعید دو تا معنا شده، یکی سعید و معنی خاک معنا کردن، یکی سعید و معنی زمین معنا کردن. چه خاک، چه ریک، چه سنگ، هرچی. فتیممو سعیدن طیبا. طیب عربیه یعنی دلپسند، خاک دلپسند یعنی خاکی که آلودگی نداره. بنابراین بعضی از تیمم ها هم که بعضی از افراد میکنن به خاک کوچه، به خاک خیابون، این تیمم ها هم شرعی نیست. حدیثی در وافی داریم، نهی امیر المومنین علیه السلام اگه تیمم الرجل به تراب من اثر طریق، یه مرد تو کوچه تیمم که حضرت علی دیدش گفت پشو پشو، گفت چی آقا؟ گفت با این خاک کوچه که نباید تیمم کنی. اسلام و قرآن که میگه تیمم کن به خاک، بعدش میگه خاک طیب، خاک دلپسند، نه خاکی که مملو از آلودگی ها باشه. خب تقرب به خدا در همه مطرحه، طهارت. و اما مقدمه دوم قبله. اما چگونه باید وضو گرفت؟ وضو گرفتن دیگه هر مسلمانی بلده و بر هر پدر و مادری است وضو گرفتن را یاد بده. ولی اونی که زیاد از بعضی از آقازاده ها دیدن اینه که گاهی وقتی وضو میگیرن آب که میزن رو دستشون، یعنی تو آب همچه همچه میکنن، بهشون میگن داره شما که داری آب ریختی اینجا، چرا اینجاها رو نشستی، چرا دست رو نشستی؟ میگه اینها رو قبلا شستم. فقط این تذکر هست که این شستن قبلی جزو وضو نیست. آب که ریختیم بالا باید دست رو بکشیم و آب رو بیاریم تا سر ناخون. اون که آب میریزیم و میاریم تا مچ و بعد میگیم این مچ رو قبلا شستم، این جزو وضو نیست. این شستن دو مرتبه لازم. حالا باز ظرف و آب قصدی نباشه، اونها مسلمیات هستی که میدونید رد شیم. اما قبله، چرا رو به قبله وامیستیم؟ مسئله قبله هم یه ماجرایی داره، در قرآن مفصل بیان شده. اجازه میخوام اینو به یه نحوی بیان کنم. فرض کنید که این کعبه هست و بت‌های زیادی روی کعبه بود. اینها رو فرض کنید بت. پیغمبر وقتی مبعوث شد به پیغمبری، بت‌هایی رو کرده بود، همه رو به بت‌ها سجده می‌کردن. پیغمبر این صحنه رو دید و دستور آمد که تو برخلاف مسیر عمومی حرکت کن، چون می‌دونی که ما سه رقم جوان داریم در قرآن. جوان ها سه رقم هستن، جوانان در قرآن، در قرآن سه رقم آدم داریم. حالا جوانان بگیم یا مردم، یه دسته مردم هستن که در جامعه فاسد هضم میشن، در جامعه فاسد هضم میشن. شعارش اینه خواهی نشوی رسوا چی؟ تو جامعه هضم میشن. قرآن میگه اینها و کننا نخوض مع الخائضین. روز قیامت وقتی از اینا سوال میکنن چطور شما دوچار شکنجه خدا شدید، میگن و کننا نخوض مع الخائضین، یعنی دیدیم یار سرایان یار بنگن، ما هم جلسه اینا رو به هم نزدیم، ما هم نشستیم جز بشیم. تو جامعه فاسد آب میشن. یه دسته هستن در جامعه فاسد تنها خود را حفظ میکنن، مثل اصحاب کهف. اصحاب کهف چند تا جوان مرد بودن، همه که دیدن جامعه خرابه خودشون رفتن به غار و پناه بردن و به سرنوشت خاص مبتلا شدن. چه قرآن سوره به نام سوره کهف ماجرا اینها رو نقل میکنه و خیلی آموزنده است. پس یه دسته تو جامعه آب میشن، یه دسته تو جامعه خودشون رو نگران دارن، بعضی هستن که اصل جامعه را عوض میکنن، جامعه را عوض میکنن. فقط یهال له ابراهیم، ابراهیم نوجوانی بود که اصل جامعه را عوض کرد. حالا پیغمبر وقتی به 40 سالگی مبعوث شد دید مچه بت‌های رو کعبه هست، همه مردم هم رو به بت‌ان. ایشون میخواد در جامعه فاسد هضم نشه، و اگر پیغمبر هم رو به کعبه وایسیده بود نماز میخوند، همینطور که بت‌پرستا رو به بت بودن، پیغمبر هم رو به کعبه بود، میگفتن پیغمبر هم تو جامعه ما به هم بگید هضم میشه. ولی پیغمبر جبهه گرفت، جرهش این بود که مثلا از این ور وایسید، همه بت‌پرستا از این ور، پیغمبر از این ور وایسید. البته پشت به کعبه نمیکرده، ولی در خلاف مسیر عمومی حرکت میکرد. الله اکبر، بسم الله الرحمن، از این ور نماز میخوند. 13 سال در مکه بود، 13 ساله برخلاف جبهه بت‌پرستا رو به بیت المقدس ماند. بعد از 13 سال هجرت کرد، آمد به مدینه هجرت کرد. فاصله مکه و مدینه 80 فرسخ. آمد در مدینه، وقتی وارد مدینه شد، در مدینه دیگه بت‌پرست نبود چندان، یه مدینه یهودی زیاد توش بود. یهودی ها رو به بیت المقدس نمیدن، پیغمبر هم خوب رو بیت المقدس که ما میتونید نماز بخونه، یهودی ها منت میذاشتن به پیغمبر، میگفتن ببینید پیغمبر رو به قبله ما وایسیده، حالا که قبلش تابع قبله ایمانه، معلوم میشه خودش هم تابع ایمانه، معلوم میشه اصل ما نیم و مسلمان ها فرع ما هستن، افتخار میکردن که ما اصل و اینها فرع هم. پیغمبر از این ناراحت شد، میخواد مستقل باشه. حالا چه کنه؟ از این ور وایسه رو در حزب، از این ور وایسه در حزب نیایش. سحرها می آمد زیر آسمون و قدم می زد و هی همچین می شود، منتظر وحی بود، منتظر تکلیف بود. آیه نازل شد، محمد قد نرا دیدیم تقلب وجه کف سما، دیدیم که دیر رو می کنه صورت رو در آسمون از همچین می کنه. چه یهودی نیش به تو می زنه؟ اون یهودی های اون زمان خیلی نیش می زدن به پیغمبر، به مسلمان ها. فلالوالیان نکه قبل اصلا فرضه ها، یه قبله میدیم که تو راضی باشی. پیغمبر همینطور که در واسیده بود نماز میخوند، در یه نماز چار رکتی دو رکتش رو به این ور خونده بود، رکت سوم و چهارم به فرمان خدا قبله شود شد، رو به چیز شد، رو به کعبه. بوت ها هنوز بود، اما چون فاصله چقدر بود؟ ها؟ چون 80 فرسخ فاصله داشت و سالیان دراز هم با بت مبارزه کرده بود، دیگه نگفتن پیغمبر رو به بت نیسته. یهود عوضی سند افتخار از دستش گرفته شد، تا حالا میگفتیم زنده با یهود که مسلمان ها تابع قبله اونا هستن، الان سند افتخار گرفته شده. چه کنن؟ نشستن توطئه، گفتن یه طرحی پیش میکشیم برای که پیغمبر رو آبروش رو بریزیم، افتضاح کنیم، رسوا کنیم. طرح چی بود؟ این بود. گفت سوال میکنیم، میگیم پیغمبر شما حدود 14-15 سال رو به قبله ما بوده، حال برگشته، یا این 14 ساله کارش درسته یا این 14 ساله کارش غلطه، هر جوری باشه استیضاح میکنه. اگر 14 سال کارش درسته، چرا از کار 14 ساله درستش دست کشید؟ و اگر 14 ساله غلطه، پیغمبر که 14 ساله کارش غلطه، به درد پیغمبری نمیخوره. آیه نازل شد، فیقول الصفحاء ما واللهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، این توطئه‌گران میگویند چطور شد که از قبله 14 ساله کشید؟ بم بشو بگو. فلله المشرق والمغرب، مشرق و مغرب مال خداست، فاینما تولوا فثم وجه الله، هر جایی به خداست، اما حالا که این ور وایسیم شما ناز دمانی کروشید، ما ناچش نیستیم. اگر هم این ور وایسیم نفهمیات با ما منت نداره که رو به بیت الله ما، رو به زاغوه و عزت ایسا و رو به قبله ما نیست، ما بالاخره باید یه سمتی بایسیم، هر جواسین روی خدا. بیت المقدس کعبه خصوصیت ذاتی نداره، هر جواسین روی خدا، اما باید جهتگیری ما یا جهتی باشه تا دیگران بر ما منتی نگذارن. مسئله این منت خیلی مهمه. میخواد یه حدیث براتون بخونم، مسئله براتون بگم، کم کم باید برنامه ها اون چه یک مسلمون لازم داره پخش بشه، حالا در سطح علمی بود، در سطح ساده بود، هرچی. مسئله منت خیلی در اسلام مهمه. شنیدید در فقه ما اینو میخونیم، کسی خواسته باشه خودشو شبیه به کفار کنه حرومه، برای که معناش اینه که خود کمبینی، معناش اینه که شخصیت خودشو خورد کردن، تقلید بیجا غلطه. باید هر جوری کسی آمد آقا من یه همچی قیافه میخوام داشته باشم، درسته شرعن؟ نگاه با قیافش کردم، گفتم شرعن اشکال نداره، ولی فقط به یه شرط، به شرط که خودت دوست داشته باشی این قیافه رو درست کنی.
اما جیر اینه که تو اگر دیگری کارو بکنه چی؟ خود تو سر تمنی همون چه هستی؟ شد؟ اگر کسی آب به شما میده برای وضو، ولی میدونی که اگر وضو بگیری از آبش فردا منت میذاره به تو، من بودم که به تو آب دادم و منتی سنگینه. اسلام میگه تیمم کن وضو بگیر، نماز تیمم کن، نماز بخون و با آبی که منت توشه اصلاح همیشه شخصیت خودتون رو حفظ کنید. حدیث داریم، هفت حدیث شماردم در کتاب وسائل شیعه. داریم که اگه خواستید مسافرت بروید، با یه چیزی مسافرت بروید که خرجی خودتون رو خودتو بدید. با یه آقا والاتری مسافرت نروید، چون او چه خرجی تو رو داد تو باید کفشش رو جفت کنید، در تاکسی هم قبلا براش باز کنید و همین کار تو رو ذلیل میکنه. با هم بروید که هم در پول دادن شریک و هم در کار کردن شریک. شریکی که شد ذلتی نیست، دنبال کسی میری که خرج اونو میده، این ذلیل میشی. و روایتی داریم که ناراحتی های خودتون رو نقل نکنید، خودتون رو خورد میکنید. حدیث داریم مسلمان بشت هو فی وجهه و حزن هو فی قلبه، ناراحتیاتون در درون باشه، در ظاهر باید وقتی شما رو کسیدید بشاش به نظر برسید، باید قوی باشید. امیر المومنین در جنگ با معاویه فرمود والله لاقتلن معاویه، به خدا معاویه رو میکشم. بعد یواش گفت انشاءالله. یه نفر اونها گفت آقا انشاءالله یواش گفتیم. گفت رهبر اگر انشاءالله بوله بگه، این پیروان میگن خودشم شک داره. باید واقعیت داشته باشه، باید چنون قوی دل باشه تا اونها هم از حرارت این انشاءالله هست، منتها در مقام رهبری با واقعیت باشه. من وقتی این حدیث امیرالمومنین رو بهش برخوردم که میگه والله لا اقتل عن معاویه، یاد امام افتادم که وقتی از پاریس به شیخ بردن بهشت زهرا، با یک کلمه من تو دهن این دولت میزنم. همچی گفت من تو دهن این دولت میزنم، که ما رو به هم نگاه کردیم. گفت ده خیلی قویه، البته انشالله هم داره ده، منتها روابط خاصی که بین ایشون و خدا هست، اون روابط در جاش مفصله. باید قاطعیت باشه، باید یه جوری نباشه که کسی احساس کنه اینها ضعیفن. پیغمبر در ارتش فرمود به پیرمردان ریشاتون رو رنگ بزنید، چون اونها نگاه میکنن اگر ریش سفید باشه میگن این سربازا پیغمبر همه همش پیرمردن. یه جوری باشید که عظمت داشته باشید. شرط پیغمبر فرمود چند جا آتش روشن کنید، چون دیدبان دشمن دید میزنه بگه اون جمعیت و ارتش رسول الله به قبل است که چند جا آتش روشن کردن براش بزید. فرمود چند جا همینطوری آتش روشن کنید تا اونهایی که دید میزنن خیال کنن جمعیت زیاده. اینا همه برای اینه که انسان لباس بیرونش با فردشش و لباس تو، اینا یه حسابایی که اسلام گفته. حالا پس قبله برای چیه؟ قبله رمز جهتگیریه. ما اگر این ورواسی نازکش باز بشیم ابدا، ما نمیخوایم تکیه به اونا بدیم. یه حدیث جالب براتون بخونم. پیغمبر را در مکه سنگ بارون کردن، رفت چند کیلومتری شهر طائف، اونجا هم سنگ بارونش کردن، دوید از طائف هم رفت بیرون، پشت طائف رسید به یک دیواری، خسته شد که چه داد به این دیوار، افتاد تا دیوار. پیغمبری که گرما خورده، دویده، تشنه، سنگ خورده، خسته افتاده، تک تک داره نفس میکشه، یه چیزی از آمد بیرون از در باغ. پیغمبر فرمود ببینم آمد، گفت این باغ چه بهش تکه دادن، باغ چیه؟ گفت باغ فلان مشتکه. تا پیغمبر فرمود باغ فلان مشتکه، خواست پاش دید طاقت نداره، خون از بدنش اومده، گرما خسته، دید طاقت نداره پاشه، خودشو به خاک ها چشید، همینطور خودشو به خاک چشید، رفت چند متری تکیه به درخت داد و فرمود مسلمان تکیه به دیوار مشرک نمیدهد، مسلمان تکیه به دیوار مشرک نمیدهد. این خواست پیغمبر ما نه که در نماز میگه جهت‌گیری کن، یه سمت واسه که کسی ناز بتونه. اما ما گاهی وقتا میرین دکون آرایشگاهی، از آن پرسه چجوری درست کنم صورت دو، بگیم والا شمال شرقی گلفمون آلمانی، جنوب غربیش فرانسوی، سبیلمون روسی، چونمون آمریکایی، یعنی دیگه اختیار ریشه سبیلمون دست خودمون. آقا ببین چجور خوبی، همونجور که خوبی درست کن. پیغمبر نمیتونه کاشه خودشو به خاک میکشه که تیکه به دیوار اون نده. اما ما اگر یه وقت یکی که با ما بگه آقا این نمکین به نظرم ایرانیه، داغ میزنیم نه آقا ایرانی کجا خارجیه، آقا معذرت میخوام ببخشید، ریز میکنم. اگر کسی به ما بگه ایرانی ناراحتیم و این رو ما کار کردن ها، مغز ما رو شستشو دادن که ایرانی یعنی بد، هی تبلیغ کردن ایرانی بده خارجی خوبه. به جوری که من دیگه اختیار ریش و سبیلم باید غربی باشه، لباس و چپشم، سرود و شعرم، افکار و عوالم، سیگار کشیدم باید غربی باشه. این محتوا رو خالی کردنه. قبله چی شد؟ قبله یعنی جهت‌گیری. این طرف ابدا، این طرف ابدا، یا این طرف یا این طرف، میان این دو طرف این طرف، چون زادگاه پیغمبر هست، مرکز توحید است، خاطرات صداکاری حضرت ابراهیم ها و اسماعیل ها هست، چون سابقه توحیدی بیشتر داره، قبله اینه. پس دوستان اگر کسی از شما پرسید چرا رو به قبله وامیستیم، میگه خدا این طرفه، جواب میدین نه، خدا هیچ طرف نیست، هر دو وایستیم رو به خدا. اما اگر یه جهت های وایستیم چه رنگ دیگران را داریم، مسلمان باید جبهه خودش را چی؟ حفظ کنه. پس میتونیم در یک کلمه بگیم قبله رمز استقلال، رمز جهتگیری. قبله یعنی در جامعه دیگران حذف نشدن. و این است فشرده ای از بحث طهارت و قبله. تا جلسه بعد شما را به خدا میسپارم. من هم در یک دقیقه بگم یکی از رفقا در بحث قبل ما صحبت کرده بودیم، بحث فوتبال بودی، گفتم ساعتهایی که ما نشستیم ببینیم فوتبال توپ فلان کشور کجا میره تا نفهمیم نفت خودمون کجا میره. اسلام با فوتبال و والیبال نظر مخالفی نداره، اصولا نظر اسلام با ورزش های سالم موافقه. بحث اینه که ورزش باید هدف نباشه، وسیله باشه. مثل آچار پیچ گوشتی هدف نیست، وسیله است که ما از پیچ گوشتی بتونیم پیچا رو باز کنیم. بازی و ورزش جنبه مقدمی داره، مثل پله نردبون، ما از این پله هم بریم بالا ورزش میکنیم تا به کار بالاتری برسیم، اما ورزش نباید هدف باشه. ولی ادهی با تلاش های ورزش را برای ما هدف کردن. قرارمون این بود، قرارمون نبود که در جلسه قبل که نظری زدم نمیخواستم بگم که اسلام با ورزش نظر مخالفی داره. دوستانم هر توضیح خواستید و جلسه سوال میتونید بکنید. و السلام علیکم و رحمت الله.